سینزده آذر 97 تفسیر. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. و نقلب افئدتهم و ابصارهم کما لم یؤمنوا به اول مره و نظرهم فی طغیانهم یعمهون. آیه 110 سوره خودمونه می فرماید که آیه شریفه در واقع بله تعلیل آیه تعلیلی است نسبت به این که چرا مشرکین ایمان نمیارن. رسول خدا آمده است با دلیل و برهان، با معجزات، با قرآن، آیات قرآنی که خودش اعجاز است، با همه اینا آمده است و مشرکین ایمان نمیارن. و تو آیه قبل گفت که از پیامبر درخواست چه دارند؟ درخواست معجزات اقتراحی دارند. یعنی میگن که اون چه که ما میگم شما باید به عنوان اعجاز بیارید. تازه فرمود که و اقسمو بالله جهد ایمانهم لئن جاءتهم آية ليؤمنن بها. قسم های خلاص شدادم میخورند که اگر این معجزات پیشنهادی ما را بیاری ما قطعا ایمان خواهیم. بعد خدا فرمود که انها اذا جاءت لا یؤمنون. خب اینا دروغ میگن. حتی اگر معجزات اقتراحی پیشنهادی اینا خونه ای منو طلا بکن، یه رودخونه ای ما رو پر آب بکن، دلار رو برگردون قیمت 7 تومن زمان اعلی حضرت فقید لعنت الله علیه و امثال اینا، ترجمه فرمایید. خب اینا 7 تومن نه 7000. بله اینا رو اگر برگردونی یعنی پیشنهادات، معجزه های پیشنهادی اینا رو هم اگر تو انجام بدهی لا یؤمنون، اینا ایمان نمیارن، دروغ میگن. نهایتش وقتی این معجزات اقتراحی و پیشنهادی اینها رو اجابت کردی و انجام دادی میگویند که عجب ساحریست. ببینید ساحر چه کرده، توجه میکنید و ایمان نمیارن. حالا این آیه 110 امروز تعلیل برای عدم ایمانه. چرا اینا ایمان نمیارن؟ وجه این که ایمان نمیارن چیست؟ میفرماید علتش این است که و نقلب و افعده تهم. واو عاطفه است، عطف بر این که همین چند کلمه در آیه آخر آیه قبل انها اذا جاءت لا یؤمنون. اگر اون معجزات اقتراحی هم اتیان بشود اینا ایمان نمیارن. چرا این واو واو عطف بر انها اذا جاءت لا یؤمنون؟ اگر چه استینافم میتونید بگیرید خیلی بله تفاوتی نداره. نه قیامت کاری به نداره،
چون که دل آشامدار
نه نه قیامت دل همه صاف و اونجا هیچ وارونه نیست. و نقلبو خیلی خوب، نقلبو فعل مضارع و فاعلش هم که نحنوی مستتر. خب ما تقلیب میکنیم، تقلیب مصدر قلب است به لام مشدد، دلالت میکند بر شدت قلب شیء از حال اصلیش، یعنی اون حالت اصلی چیزی اگر به شدت تغییر بکند، توجه می‌فرمایید، به این میگن تقلیب. پس اون حالت اصلی شیء تغییر کرد میشه تقلیب. همینی که گفتن وارونه، وارونه چون وقتی یه شیء رو شما وارونه میکنید حالت اصلیش تغییر میکند دیگه. حالت اصلیش این است که از رو باشد، شما اون رو عکسش میکنید، وارونش میکنید. بنابراین تقلیب عبارت است از تغییر و تبدیل شیء از حالت اصلیش. اون وقت مشددم هست قلبه، از قلبه میاد. قلبه وقتی که مشدد شد دا این تشدیدش هم دال بر شدتش میشود. و نقلبه یعنی ما حالت اصلی دلها و دیده های اینها را عوض میکنیم. حالا عرض میکنم حالت اصلی عوض بشد یعنی چی؟ نقلب و افعدتهم، افعدتهم مفعول بهش، همم که ضمیری است که برمیگردد به همونایی که تو آیه 109 فرمود و اقسمو بالله جهد ایمانه، ضمیره که اضافه شده به همون ضمیر فاعلی اقسمو بر میگردد، همون هایی که قسم یاد میکنن اگر این معجزات پیشنهادی رو بیاری ما ایمان میاریم. میگد ما تقلیب کردیم افعدتهم، دلهای اینها رو. دل محل ادراک آدمی است، محل دوائی و سوارفه، یعنی یه کاری رو شما میخوان انجام بدین یهو، بله تو فارسی هم میگن به دلم افتاد این کارو بکنم، پس دائی شما بر انجام کار میشه. به دلم افتاد نکنم، دائی میشد بر این که انجام ندهید، میشه صارف از انجام فعل. بنابراین فؤاد، دل، محل ادراک آدمی است و محل این که شما تصمیم میگیرید بر انجام کاری یا تصمیم میگیرید بر چی؟ بر ترک یک کاری. تصمیم میگیرید که کاری را انجام ندهید. به این گفته میشود فؤاد. خیلی خوب، حالا میگد ما دلهای اینها را وارونه کردیم، برگرداندیم، یعنی اینا در تصمیم گیری خودشون وقتی که وارونه شده باشد این دل، در تصمیم گیریشون تصمیم های چه میگیرن؟ غلط. یعنی به جای اینکه تصمیم بگیرن کاری را انجام بدهن، خروجی این دل میشد که کار را انجام ندهن. به جای اینکه ایمان بیارد، خروجیش میشد که ایمان نیارد. چرا؟ چون برنامه ریزیش عوض شده است، وارونه شده، عکس شده. مثل یه ماشین حسابی که شما میزنید دگمه جمع، ولی وقتی شما جمع رو میزنید او به جا جمع منها میکنه، منها رو میزنید به جا منها جمع میکنه، چون برنامه ریزیش به هم خورد، عوض شده است. میگد و نقلب و افعدتهم، اینا که میبینی اینجور تصمیم میگیرن و به تو ایمان نمیارن، حتی اگر معجزات پیشنهادی را هم ما اجابت کنیم و تو براشون انجام بدی، انها اذا جاءت، این معجزه اقتراحی و پیشنهادی حتی اگر بیاد و انجام بشد، لا یؤمنون، اینا ایمان نمیارن. چرا؟ چون این دلشون، محل ادراکشون، قدرت تصمیم گیریشون که باشد، این برنامه ریزیش عوض شده، عکس تصمیم میگیرد. وقتی عکس تصمیم میگیرد، به جای اینکه تصمیم بگیرد ایمان بیارد، تصمیم میگیرد ایمان نیاره. نمیگه شیطان کرده، میگه نقلبو، به خودش خدا نسبت میده، میگه ما تقلیب کردیم، ما خداست نه شیطان، میگه ما برنامه دل اینها و محل ادراک اینها را، برنامه ریزیش را وارونه کردیم، عکس کردیم. در نتیجه تصمیمی که میگیرن اینا، خروجی که از این محل ادراک و از این دل میاد بیرون، این خروجی به جای اینکه به نفع اینا باشد، این خروجی به چیه؟ به ضرر اینها تمام میشد. خب آیا فقط دلشون تقلیب شده است؟ میفرماد
این که معالی از قرآن نصفی به خودش میشه دینه، میشه اون را مورد نفوش قرار کنه، یعنی از اون اختیاری هست.
بله بله بله. بعد میخواستم بگم ولی حالا میگم دیگه، چون شما فرمود کرارن و مرارن عرض کردیم خدمت شما، اینها اگر ابتدایی از ناحیه ذات حق باشد، فرمایش شما صحیح میشد. خداوند دل کسی را و چشم کسی را اگر ابتداءن برنامه ریزیش را عوض بکند که این به خطا برود، اون کسی که به خطا رفته است دیگه مرتکب جرمی نشده است. ترجمه میکنید؟ اگر شما یه ماشینی رو بدن دست کسی، خیلی خوب، و این ماشین را که اینجوری قرار بدهید برنامه ریزیش را که فرمون رو که دست راست میچرخوند ماشین بره چپ، چپ میچرخوند ماشین برد راست، ترمز که میگیرد گازش باشه، گاز که میدهد ترمزش باشه. بعد اگر به یه همچی شخصی که این برنامه ریزی هم بهش نگفتیم که ما این تغییرات رو در سیستم ماشینی تو دادیم، خب وقتی ماشین رو این در اختیارش بگذارید، خب پر واضح هست وقتی او اطلاع ندارد از این تغییراتی که در سیستم داده شده است، در اولین بفرمایید که رانندگی دچار تصادف می شد و دچار سانحه می شد و او بیچاره تقصیری ندارد، چون شما برنامه ریزیش عوض کردید. اگر برنامه ریزی را ذات حق ابتداءن عوض بکند، او به خطا می رود، چون برنامهش خطاست، خروجی این برنامه خطا می شد خطا. خیلی خوب، اگر ابتداءن میشد پس به خطا رفتن او جبر است، او بیچاره تقصیری ندارد، گناهی ندارد. اما اینا هیچ کدوم گفتیم به شما ابتدایی نیست، یعنی خدا دل را داده است برای این که محل ادراکات صحیح باشد. وقتی این خودش دل را به جای این که دل پاک منزه و تمیزی باشد، این دل را تبدیلش میکند به کفه گل، دیگه دل نیست، کفه گل است. وقتی کفه گل شد، کفه گل دیگه نمیتوند تصمیم درست بگیرد، خود به خود به خطا میرود. توجه میفرمایید؟ یعنی اگر تقلیبی هم از ناحیه حق صادر بشود، اون تقلیب به واسطه اعمال خود ایناست، درست مثل داستان تذلیل که خدا رب ما تذلیل را، اذلال را، گمراه کردن را به خودش نسبت میده. خدا که مذل نیست، خدا هدایت میکند، گمراه نمیکند. اما کسی که اعمال رفتارش غلط باشد، اون نور هدایت رو خدا در اختیارش نمیگذارد. نور هدایت که در اختیارش قرار نگرفت، خود به خود به چه میرود؟ به خطا میرود. توجه فرمودید؟ این داستان تقلیب هم اگر ابتدایی بود، بله این بیچاره دیگه گناهی نداشتن، جبر بود و اینا، اما اینا ابتدایی نیست، اینا اموری است که از باب عکس العمل، از باب اینکه خودشون این رفتار رو میکنن، مقدماتی رو فراهم میکنن، رفتارهایی رو انجام میدهن در مقابل این رفتارها و کرداری که کرده اند، خداوندم عوض نمی کند چیزی را. خداوند اون هدایتی را که باید در اختیار اینها بگذارد، هدایتش را دریغ می کند. هدایت که دریغ شد، اینا به خطا می رند. ترجمه احسن. به عبارت اخرى، فرض کنید مثل یه اتوبانی که شما دارید با سرعت درش رانندگی میکنید و اتوبان خودش چراغ داره، روشنایی دارد تو شب تاریک. خیلی خوب، فرض بفرمایید که مسیر زندگی انسان اون اتوبان، رانندگی که پشت ماشین است، انسانی که دارد این مسیر رو طی میکند و چراغ های نورافکن های قوی که در اتوبان است، اینا راهنمایی خاص ذات حق. خیلی خوب، وقتی با اون سرعت دارد تو اتوبان میره و خدا این چراغها خاموش بشن، و دیگه نمیخواد که کسی او رو منحرف کند، وقتی چراغها خاموش شد و این سرعت هم دارد تو اتوبان میره، لا محاله منحرف میشن. ولی خدا چرا چراغ رو خاموش میکنه؟ چرا نور هدایت را از اون میگیرد؟ به خاطر رفتار و کردار خودش، به خاطر خطاهایی که مرتکب شده است. ترجمه فهمید؟ و الا دل باشد، دل صافی باشد، دل پاکی باشد، باید المؤمنو ینظرو به نور الله، باید به نور الله این دل پاک تشخیص بده. خودش آمده است این دل را آلوده کرده، این دل دیگه دل نیست، کفه گل است. وقتی کفه گل شد، شما این دوربین موبایل دون اگر اون لنزی که میخوان باش عکس بگیرید آلوده باشد و کثیف باشد، لا محاله عکسی که به دوربین شما منتقل میشد اون عکس چیه؟ اون عکس عکس مرتب و تمیزی نیست. چرا؟ چون ورودی دوربین شما آلوده شده است. توجه فرمودید؟ اینا وقتی که دل رو آلوده کردن، دلی که آلوده شد، خروجی از این دل آلوده دیگه چه میشه؟ خروجی صحیحی نیست، نمیتونن تصمیم درستی بگیرن. شما یه ظرفی که میخوان درش غذا بپزید، اگر ظرفتون آلوده باشن، هرچه که مواد غذایی خوبم داخل این ظرف بپزید، بریزین و بفزید، لا محاله خروجی این طبخ شما، این خروجی چیه؟ آلوده خواهد بود. چرا؟ چون ظرفتون آلوده بود، ظرف رو کثیف کردید، آلوده کردید و درش این مواد سالم رو ریختید. داستان دلم این است، دل اگر به خودی خودش باشد، پاک باشد، تمیز باشد، مرتب باشد، می تواند ادراک صحیحی رو به شما بدهد. ولی شما آمدید این دل را آلوده کردید، کثیفش کردید. وقتی که کثیف شد، آلوده شد، خروجی او تو تصمیم گیری های شما عکس غلط خوب نتیجه میدهد. اون وقت خدا اینو به خودش دارد نسبت میده، میگه نقله بود ما چنین کردی. اشکالی ندارد این نسبت به خدا، چرا؟ به خاطری که همه امور به ذات حق است. توجه می‌فرمایید؟ تا ذات حق اراده نکند، ببینید، ولی اراده ذات حق اراده ابتدایی نیست، اراده عکس العملی است. اراده ایست که به خاطر اعمال خود این عبد دل را آلوده کرد، خروجی شد. این خدا چه کرده است؟ خدا این برنامه را ریخته، خدا دل را داده، میگه این دل پاک باشد، صاف باشد، ظلم نکرده باشد. خروجی این دل میشه تصمیم درست و صحیح. اما اگر دل را آلوده کردی، ظلم کردی، سیاهش کردی، خروجیش هم میشد چی؟ خروجیش میشه تصمیم غلط و خطا. توجه کردید؟ خدا که اینو به خودش نسبت میدن، خدا برنامه رو داده است. توجه فرمودید؟ درست مثل یک برنامه ریز کامپیوتر که دو تا برنامه رو به کامپیوتر میدن، برنامه اول، برنامه دوم. توجه فرمودید؟ اون وقت آیا صحیح هست که خروجی هر دو برنامه را اون مهندس به خودش نسبت بدن؟ بله صحیحه، چون هر دو تا برنامه را این ریخته. ولی اونی که میشیند پشت کامپیوتر، او میتوند از برنامه اول استفاده کنه، خروجیش بشه خروجی برنامه اول. میتواند از برنامه دوم استفاده کند، خروجیش میشه خروجی برنامه دوم. برنامه اول صحیح است و برنامه دوم غلط است. پیشا پیشم به شما اعلام میکند مهندس کامپیوتر، این برنامه اول صحیح است، برنامه دوم اشتباه است. ولی به سوء اختیارهی این کسی که پشت کامپیوتر میشیند متعمدن از برنامه غلط استفاده میکند. خب وقتی از برنامه غلط استفاده کردی، خروجیه که به شما هم داده میشد چه خروجی؟ خروجیت غلط. ولی اون برنامه نویس میگد، میتوند بگد من این خروجی غلط رو بهش دادم. او نداده، او برنامه رو داده، اعلامم کرده. اگر از این برنامه غلط استفاده کنی، خروجیدم غلطه. اگر از برنامه صحیح استفاده کردی، خروجیدم صحیحه. و این فرد به سوء اختیارش از برنامه غلط استفاده کرد، کلا محالا خروجیش هم غلط. پس میتونید شما ببینید، هم میشد به برنامه نویس نسبت داد، یعنی شما بگید که آقا این برنامه نویس این خروجی غلط رو به این داد، درسته؟ چون تا این برنامه غلط نباشد خروجیش غلط نمیشه. می توانیدم بگون خودش به غلط برنامه غلط رو اختیار کرد، در نتیجه خروجیش چه شد؟ خروجیش غلط شد. به هر دو انتصابش صحیح هست، اما واقع مطلب این است که انتصاب به خودش اصحه تا به برنامه ریزی کامپیوتر. چون برنامه ریز گفت آقا برنامه این دو تا برنامه دارد، یه غلط یه صحیح، روی دگمه بری میشه برنامه صحیحه، روی دگمه بری میشه برنامه غلطه. توجه میفرمایید؟ و این شخص پشت کامپیوتر خودش دگمه غلط را انتخاب کرد. خیلی خوب، وقتی خودش انتخاب کرد، پس کی مرتکب اشتباه شد؟ خودش. به سوء اختیار خودش برنامه غلط را انتخاب کرد، خروجیش نامحاله غلط است. شما فرض بفرمایید که مجبورم یه مثال بزنم روشن بشه. فرض بفرمایید که یک پدری پولی رو در اختیار فرزند میگذارد، هفتگی، ماهیانه، اینا، این پول، حالا پول تو جیبی، خرج درسش، بحثش. خیلی میگد پسر جان با این پول میخوایی کرایه بدهی، میخوایی بفرمایید کتابی بخری، قلمی، دفتری، مطالعه بکنی با اون کتاب، میخوایی یه وقت غذایی بخوری، اینا، از این پول استفاده کن. خب پسرک پول رو برمیدارد و با اون پول میرد مواد مخدر میگیرد و معتاد میشه، درست شد؟ خب الان مادر این وسط میاد یخه کیا میگیره؟
شوهر.
یخه پدر رو میگیره. میگه تو به این پول دادی این معتاد شد. درسته یا نه؟ حالا ولی انصافش این است که پدر
تشویقش کنه
او رو معتاد کرده، ولو پدر امکان را در اختیار گذاشته است، اما پدر این امکانات را که این پول را که در اختیار او گذاشته گفته برو کتاب بگیر بخون، برو یه غذای سالم بگی بخور، خیلی خوب برو لباس بگیر بپوش. این نادان پولا را برداشته است، رفته است چه کرده؟ صرف اعتیاد کرده و الان شده است یه معتاد. انتصاب اعتیاد را به پدر بدهی به یه جهت درسته، اگه باباش پولش نمیداد، اون کسی که پول نداره ساقی محل گداوه را که معتاد نمی کند که، پولدارا را معتادشون می کند تا بتوند ازشون چی در بیاره؟ پول در بیاره. توجه می فرمایید؟ خب؟ خب حالا دیگه روزگار ما عکس شد. این بله بفرمایید. ولی واقع مطلب چیست؟ واقع مطلب سوء اختیار این جوانه. این به سوء اختیار خودش آلوده شده است. اگر پدر کنترل کند، پدر بیچاره همینقدر که برد کار کند پولو در بیارد و بیاد. خب مثال دارم میزنم عزیزم، لیسم انشان طلبه، اونم از مثل آقای سالده بله که مبصر چند ساله کلاس هم المناقشه فی الامثله. خیلی خوب اینجا انتصاب این که پدر پول داده تا معتاد شده درسته، ولی انتصاب حقیقی نیست. اگر انتصاب حقیقیشو بخن، پسرک به سوء اختیار خودش معتاد شده، چشمش گوشه میخواست نره دنباله. اینقدر بودن جوانهایی که در مرکز بفرمایید چه بودن؟ محلات بد بودن، محلات فاسد و معتاد بودن، لب به سیگارم نزدن، دور تا دورش تمام قاچاقچی بودن، ساقی ها دور تا دورش بودن، محلات بد شهر که هست. توجه میفرمایید؟ لکن آیا یکی تو تمام اون محله آلوده میتوند یکی پاک باشد و آلوده نشد؟ بله شدنش میشد. پس به سوء اختیار خودش این تبدیل شده. داستان ما هم این است آقا، ملاحظه فرمودید؟ پس نقلب و افعدتهم اینجور نیست که خدا به این فقط یه برنامه داده باشه و اون برنامه یه خطا.
خدا دو تا برنامه داده، یکی این که بینه این افعده دو تا خدا کاری انجام نمیده، کارش رو در سبیل کارگزارش انجام نمیده. گفته من فعلهمها فجورها و تقوی،
این آیه رو داریم میگم،
این دوتا رو کنار نه آخه باید به آیات دیگه هم رجوع کرد. یعنی این کارش تحصیل این دوتا انجام میشه. این را که میفهمن همه کار شیطان، اون یکی میخواه خود بکن،
خدا کارگزار
خدا شیطان، خدا کارگزار خدا، خدا کارگزار اصلا گفته لیست هم اسم ایشن. این مثال هایی که ما میگریم پدر و فلان ها، این هاست ما ذهنی داریم میکنیم.
بله اینا مثال به جهت تقریبه به ذهن. الا ایه حال
گفته همین چیز هم در تحت مسئولیت من
نقلب و افعدتهم، یعنی این نیست که خدا برنامه غلط داده ابتدایی که بشد لام و حالا این منحرف خواهد شد دیگه. برنامه که غلط شد خروجی برنامه میشد غلط، این میشه منحرف، این میشه جبر. این نیست، این تقلیب، تقلیب چیه؟ تقلیب عکس العملی است به واسطه این که خودش دل را آلوده کرد به اختیار خودش. وقتی دل آلوده شد برنامه صحیحش از کار می افتد، برنامه اشتباهش روشن می شد. برنامه اشتباهش که روشن شد به خطا نتیجه می داد، خروجیش می شد خطا. بنابراین صحیح است خدا به خودش نسبت بدهد، اما و لذا نسبت داده میگه نقلب و افعدت
هم. خدا میداند اینا یا نمیداند؟
از خدا میداند.
دیگه خدا میداند این شخص که همچه چیزی این تو اختیار تحصیل داره؟
آه این دیگه بحث جبر و اختیاره. آیا علم ازلی خداوند با اختیار شما میتواند جمع بشود یا نه؟ بله، اونی که به عمر خیام نسبت میدهند که می خوردن من حق ز ازل میدانست، گر می نخورم علم خدا جهل بود. توجه میفرمایید؟ نه، این غلط است. خدا علم دارد، همون گونه ای که یک پدر، همون گونه ای که یک معلم، همون گونه ای که یک استاد به آینده بچه خودش چه دارد؟ علم دارد. خب چجور یه معلم میگه این بچه آینده روشنی دارد، این آینده درخشانی دارد؟ خیلی خوب، بفرمایید و عکسش هم هاکذا. چرا؟ چون میدوند دیگه، او از یه منظر بالاتر دارد نگاه میکند، میدوند. ولی این علم پدر یا مادر یا معلم یا استاد، این نافی اختیار نیست. میگه این استعداد با این پشت کار ترقی میکنه. خیلی خوب، و به بچه میگوید تو آینده روشنی داری. بچه رها کرد پشت کار را. خیلی خوب، وقتی که رها کرد بعد نمیتوند به جایی نرسید بگه پس معلم پدر تو گفتی تو آینده روشنی داری، آینده روشنی به شرط پشت کار، به شرط تلاش، به شرط اینکه مسیر رو درست طی کنی، راه راست بری، نه اینکه راه کج بری. وقتی راه کج رفتی، بله، هرچی که تندتر بری خطای چه خواهد شد؟ خطات بیشتر خواهد شد. بنابراین این حرف، بله، شعر منسوب به خیام، حالا نسبتش هم چقدر درست باشد، اینا رو تو بحث جبر و اختیار گفتی. پس نقلبو افعدتهم و ابصارهم، هم دلشون را مرکز ادراکات، هم بینایی، بصر، بصر عینه، باز چشم یکی از مهمترین مراکز ادراکه که شما میتوانید اشیا رو ببینید و در نتیجه نسبت به اشیا تصمیم گیری بکنید. آینه ها رو نگاه کنید تو ماشین ها، آینه های بغل را. رو آینه بغل نوشته چی؟ نوشته اشیا از آنچه که شما در آینه میبینید به شما نزدیکتر است، یا این دقیق فاصله رو به شما نشون نمیده. خیلی خوب، چشم اگر دقت داشته باشد خیلی میتوند به شما کمک بکند، ولی اگر چشم دوچار خطا بشد، به همون اندازه که دوچار خطا شد میتواند شما را به خطا بندازد. توجه میکنید؟ کسی که نمیبیند جاده را، مسیرش را، خب میتواند که دوچار چه بشد آقا؟ خطا بشد. میگد ما چشم اینها را که یکی از مهمترین ورودی های اطلاعات است به اینا، این را هم دوچار تقلید کردیم. یعنی چشمشونم به واسطه اعمالشون الان خطا میبیند. خیلی خوب، وقتی خطا دید لا محاله در عمل دوچار چه میشن؟ خطا میشن. دقت کردیم؟ بصر عینه، بصر عینه. اگر میخواین بصیرت هم معنا کنید، باید که معنا دون بفرمایید مجازی میشن، ولی ابصار جمع بصره، بصر به معنای چشم، افعدم جمع فؤاد. خب این تقلیب
بصیرت چه؟ هوش باطنی.
کما لم یؤمنوا بهی اول مره، میگد چرا اینا ایمان نمیارن اگر معجزه اختراعی رو براشون بیاری، معجزات پیشنهادی هم بیاری؟ میگه به خاطر اینکه این دلا خروجش دیگه درست نیست، این چشما دیگه چون خطا میبیند، تصمیمی که بر اساس خطای در دید گرفته میشد، این تصمیم تصمیم درستی نیست و لذا اینا تصمیمشون بر ایمان نیاوردن به توست. کما کاف حرف تشبیه یا تعلیل، همان گونه که ما لم یؤمنو، ماش مای مستریه، ما لم یؤمنو، خیلی خوب، ما از مستریه و ما بعدش به تعویل مستر در محل جر به حرف جر کاف میشد مثل ما لا یؤمنون. خب مثل ما لا یؤمنون بهی، مثل این که اینا ایمان نیاوردند بهی، بهی رو بزنید به کی؟ بهی رو میتوانید بزنید به قرآن کریم و میتوانید بزنید به صاحب قرآن یعنی پیامبر، به هر دو بزنید، به هر کدوم هم بزنید یه معناست، تفاوتی نداره. چنان که اینا ایمان نیاوردند به توی پیغمبر یا به قرآن کریم اول مره، فجو فرمودید اینا اول مرم به تو ایمان نیاوردند. مراد از این اول مره چیست؟ مراد از این اول مره در بعض روایات ما دارد که عالم ذره است، یعنی اینا همان گونه ای که در عالم ذره ایمان نیاوردند الانم ایمان نیاوردند. خیلی خوب، ظاهر سیاق آیه این نیست. اگر ما سیاق رو حجت بدانیم آقای سعادت، یا ظاهر آیه این است، یعنی همون گونه که معجزات را اینا دیدن و با معجزاتی که خودتو ارائه کردی ایمان نیوردن، با معجزات اقتراحی هم اگر تو اجابت کردی براشون بازم ایمان نمیار. درست شد؟ چجور قرآن رو دیدن؟ آیات قرآن رو، اعجاز قرآن رو دیدن، معجزات دیگر پیامبر از شق القمر گرفته تا بقیه معجزات پیامبر رو دیدند و ایمان نیوردند. حالا این معجزات اقتراحی رو تو انجام بدهی برای اینا، بازم اینا ایمان نمیارن، همون جور که اول مره ایمان نیوردند. همان گونه که با دیدن معجزاتی که تو خودت ارائه کردی اینا ایمان نیوردن، الان با این معجزات اقتراحی هم ایمان نمیارن. پس کما لم یؤمنو بهی اول مرته، اول مره هم گفتم یعنی معجزاتی که خود پیامبر برای اثبات نبوتش ارائه کرده است، ظهور آیه این است. ولی در روایات ما به عالم ذرم چه شده است؟ تطبیق شده است. به اونجا هم تطبیق بکنید ولو خلاف ظاهر است، اما لفظ قابلیت این رو دارد که به اونجا هم تطبیق بشود، یعنی اول مره رو میگیرد عالم میثاق و ذر. خب تعارض نیست. بله، اشکالی ندارد، خود صاحب المیزان هم میگه اونی که تو روایته یکی از مصادیق، یعنی لفظ قابلیت این رو دارد که شما اون چه که در روایت هست رو یه مصداقش بگید. اول مره اگر بگویید یعنی معجزات قبلی، معجزات قبلی رو دیدن و ایمان نیوردن، معجزات پیشنهادی هم انجام بدهی براشون بازم ایمان نمیارن. ظهور لفظ ظهور آیه این است، ولی لفظ قابلیت این دارد که شما این لفظ رو ببریدش به عالم زر و میثاق. اون در عالم میثاق اینا ایمان نیوردن، چون اونجا ایمان نیوردن حالا در دنیا ایمان نمیارن. این خلاف لفظ نیست، این اول نسبی داریم، اول حقیقی داریم، اینا همه میتونن. ببینید مثل لفظ پدره، چون میگون پدرم به من گفت، خب ظهور پدر کیه؟ بابا دونه دیگه، که شما از نطفه او هستید. خیلی خوب، ولی پدرم به من گفت، میتواند پدر بزرگ دونم باشن؟ اگر پدر بزرگ دونم به شما گفته باشن، اطلاق این که پدرم به من گفت درسته یا نه؟ لفظ قابلیت تطبیق بر پدر بزرگم داره، ولو ظهور اولیش وقتی شما به شنونده و مخاطب خودتون میگون بابام بهم گفت، یعنی بابا خودم، ظهورش یعنی بابا خودم، ظهورش بابا بابام نیست، ولی پدر پدرم پدرون. بنابراین اونم اگر گفته باشد و شما تعبیر بکنید که پدرم گفت، تعبیرتون درست، خلاف نیست، غلط نیست. آقای طباطبایی هر جا میگه، میگه سیاق این است. حالا ما سیاقی هم که آقای طباطبایی میگن قبول نداریم، ولی ایشون میگه سیاق یعنی ظهور لفظ، ظهور آیه این است. درسته، الان ظهور آیه اینجا یعنی همون گونه که با معجزات خودت اینا ایمان نیوردن، با این معجزات پیشنهادی هم دروغ میگن، ایمان نمیارن. خیلی خوب، ظهور اینه. اصلا لفظ، ذهن مخاطب منتقل به عالم زر و میثاق نمیشه، ولی وقتی تو روایات میگه این اول مره مراد عالم میثاق است، ما بررسی که میکنیم میبینیم خلافی هم با لفظ نداره، میتواند اول مره عالم زر و میثاق باشه. خب، و نظرهم، و نظرهم فی طغیانهم یعمهون، واو عاطفه، نظرهم معطوف بر نقلبوی اول، اول آیه، نظرهم، بله مثل همون نقلبو میشد فعل مضارع و فاعلش هم نحنو و همم میشه مفعول بهش. نظرهم یعنی ما اینا رو رها میکنیم، ولشون میکنیم، رها. نظرهم ای ندعهم و شأنهم، ما کارشون نداریم، برن، رهاشون میکنیم. فی طغیانهم، یعنی طغیان رو به کی نسبت میدیم؟ به خودشون. میگه اینا خودشون طغیان کرد. خیلی خوب، فی طغیانهم جار و مجرور و مضاف الیه متعلقه به یعمهون بعدش، ولی طغیان رو خدا به خودش نسبت نمیده، میگه طغیانهم، اینا طغیان کرد. حالا که طغیان کردن، اسیان کردن، حرف حق رو زیر پا گذاشتن، چشم بر حق و حقیقت بستند و خودشون راه خطا رو اختیار کردن که برن، و نظر رو خون مانگلشون بذار برن، تجون چو، بله، بینی چی؟ چو بینی که، بله بفرماییم، نابینا و چاه هست، وقتی خودشون دارن خطا رو میرند، خب خودشون دارن خطا رو میرن، بیراه میرن، خودش دارد خطا میرد و طغیان رو ببینید، طغیان رو به خودشون نسبت میده. نمیگه ما جوری برنامه ریختیم اینا به خطا برن. اگر شما جوری برنامه ریختید که اینا به خطا برن، که شما کردید، اینا نرفتن خطا. اونی که دزدی که آمده بود خونه اون آقا، دزدی، بله نیمه شب بلند شده بود دیده بود دزده یه چاچپ پنگ کرده وسطی حیات، دارد میرد تو اتاقای مختلف، هرچه چیز گرانبهاست به نظرش پیدا میکند، میاد میگذارد وسط این چاچپ. بیدار شد دید به دزده مشغولی، رفت به طرف در خونه، دید همه پیش مینیارم کرده در خونه رم، در آن روزا کوچک بود دیگه مثل همین، در خونه رم چهار تاق یعنی دو تا در رو باز گذاشته که اینا چاچب رو ببنده بعد به کمرش رو تاق برد بیرون گیر نکند، باید یه در میخواست بره گیر میکنه، دو تا در رو باز گذاشته که برد و فرار کند و بره. ایشون هیچی نگفت، فقط تو همون تاریکی شب آمد در خونه را بست. او روزا خونه دالون بود، درها تو دالون بود، در خونه را بست، در آبنبار را باز کرد، در بغلیش بود. دزدم که تو این خونه خیلی نیمیده بود، تو تاریکی شبم متوجه نمیشد، چیزا را جمع کرد و گذاشت تو چاچب و چاچم هم بست به کمرش و محکم، یه یا علی هم گفت بلند شد تاخت رفت طرف دالون، به دو رفت طرف دالون، دیگه حواسش نبود که این در جا به جا شده است، رفت به طرف دری که بازه، افتاد تو آب انبار، اینا رو هم بسته بود به خودش، سنگین بود، رفت زیر آب، رفت زیر آب خودشو به زور میبرد بالا، شروع کرد داد زدن آی کمکم کنین خفه شدم اینا، این آقام بیدار بود دیگه، اومد یه چوبی چیزی داد دستشو کشیدش بالا، خوردش بالا، گفت برده مومه آخه چی چی اومده اینا رو ورداره یا بری یا اینا. بعدم دید که بله بزرگوار دزد همون کسیست که تو صفحه اول جماعت با سر آقا میگه الله اکبر. خب اگر برنامه رو شما دزده چرا خطا رفت؟ برنامهش چرا به هم خورد؟ چون این آقا عوض کرد درا رو، وقتی درا رو عوض کرد دزده افتاد تو آب انبار. خدا میگه خدا عوض نمی کند، خیلی خوب، ولی میگد وقتی این خودش دارد دزدی میکند، خطا میرد، تاختم میرد، مسیر خطا را به تاخت و با سرعت دارد طی میکند و نظرهم مام و نظرهم رهاش میکنه، فی طغیانهم در طغیانشون، یعمهون، یعمهون فعل مضارع و فاعلش، خیلی خوب، یعمهون رو حال بگیرید از ضمیر فاعلی در نظر، از ضمیر مفعولی نظرهم. خب ما اینا رو رها میکنیم تا اینا گرفتار عمه، عمه مثل عمه، دو نقطه آخرش تای گرده رو بردارید ها کنید، عمه یعنی تردد و حیرت. خب میگه ما رها میکنیم اینا در طغیانشون گرفتار تردد و حیرت بشن. خود عمه و تردد و حیرت از کجا ناشی میشن؟ از طغیان و کفر. خود طغیان و کفر موجب تردیده، حیرانه، میگه آخر من ایمان بیارم نیارم. طغیان و کفر موجب تردید و حیرتش میشن، لذا میگه وقتی خداشون طغیان کردن ما هم این طغیانگران را رها میکنیم. چرا؟ چون بنا نیست که نسبت به اعتقاد و نسبت به افعال خدا جبری داشته باشه، نسبت به اعتقاد و افعال اختیار تام، میخوای مؤمن شو، میخوای کافر، میخوای صالح شو، میخوای طالح، اختیار به خود. وقتی هم راه خطا رفتی کفر را و اعمال زشت و طغیان را اختیار کردی، اینجور نیست که خدا جلودو بگیره. نه برو. برو اینقدر تا سرت به سنگ بخوره. خورد خورد نخوردم نخورد. چی؟
سرگردونه.
سرگردونه بله دیگه. وقتی کسی خطا میرد راه که بری سرگردان نیستی. مردد نیستی. تردید نداری. اما بی راهه که رفتی هرچی هم که تون بری هرچی هم که بری در بیراه چیه؟ تردیده، حیرانه، کجا میرم حالا؟ کجا میرستم حالا؟ چون داری بیراه میری. وقتی بیراه میری مقصدت رو نمیدونی، دوچار حیرتی، دوچار تردیدی، کی میرسم؟ میرسم اصلا؟ نمیرسم اصلا؟ چون داری بیراه میری. اما راه وقتی بری تو راه که دیگه تردیدی نیست، کیلومترت معلومه، مقصدت معلومه، هر تابلوها معلومه، همه چی معلومه. خب خودش اختیار بیراه را کرد، چشمش کجا میخواست بیراه نرد، خودش راه را خدا براش گذاشته، راه نما گذاشته، تابلو گذاشته، نورافکن گذاشته، همه چی گذاشته، گفته کمکدم میکنم، یاریدم میکنم. راهی را که خدا همه چیشو مشخص کرده، آلمن آمدن ترک کرده، داره بیراه میره. بعد میگه خدا چرا جلو منو نگیره؟ خب خدا میخواست جلو منو بگیره، نظرت من بیراه دارم. اختیاره، عالم اختیاره. لذا میگه وقتی خداشون طغیان رو اختیار کردن، ما رهاشون میکنیم تا اینها در این طغیانشون که موجب تردید و حیرتشون میشد برن جلو، و تردید و حیرتشون هم برداشته نمیشد تا آخر کار. چرا؟ چون دارن بیراه میرن. سه تا روایت اینجا هست، برادون سریع بخونم. دوتاش تو تفسیر قمیست، یکیش مال تفسیر ابل جاروده که تو قمی قرار داده شده. ابل جارود از امام باقر ذیل آیه نقل میکند، بله، که نونک کس و قلوبهم، نقلب و قلوبهم را میگه نونک کس و قلوبهم. اشتباه نخونین دا، به تفکیک نخونین، نونک کس و قلوبهم یعنی ما قلبهای اونها را چه میکنیم؟ قلبهای اونها، بله بفرمایید، ننکس قلوبهم فیکون اسفل قلوبهم اعلاها، پایین قلبشون میره بالا و عکسش، و دیده هاشون و نعمی ابصارهم، و چشماشون رم کور میکنیم، فلا یبصرون الهدا. یه توضیح ذیل آیه. باز روایت بعدی را از امام امیرالمومنین نقل میکنه، میگه قال علی ان اول ما تقلبون با غین علی، با قاف هم روایت شده، قاعدتا باید با قاف باشه چون آیه نقلبو هست با قاف. روایت تو متن با غینه، نسخه بدلش با قاف، ظاهرا باید با قاف باشه. اول چیزی که ما نقلب علیه یعنی موجب تقلیب می شود، من الجهاد، الجهاد به ایدی کن. اول چیزی که مردم سختشونه از این که زیر بار بره، جهاد با ایدی است. ثم الجهاد به السنت کن، ثم الجهاد به قلوب کن. یعنی جهاد بدنی، جهاد زبانی، جهاد با قلب. فمن لم یعرف قلبه معروفا و لم ینکر منکرن نکس قلبه. کسی که معروف را معروف نداند و منکر را منکر ندارد، قلبش چه میشد؟ عکس میشد. خیلی خوب، قلبش زیر و رو میشه. فجعل اسفله اعلا، پایینش میرد بالا، بالاش میاد پایین. وقتی که جا بالا پایین عوض شد، خروجی ها برنامه ها همه غلط میشه. فلا یقبل خیرن ابدا، این دیگه هیچ خیری را قبول نمی کنه. قلبش دچار مشکل شده. وقتی هم بهش میگن که بیا، بله مثل عمر سعد از راه خطا برگرد و اینا، پیشنهاد خیرهای امام حسین را قبول نمی کنه. کما لم یؤمنو اول مرته، اول مره رو معنی میکند، یعنی فی الذر و المیثاق. اول مره رو عالم ذر و میثاق معنی میکنند. و نظرهم فی طغیانهم یعمهون ایو زلون، خدا رهاشون میکند تا اینا دچار گمراهی بشن.
اول مره بگه اولی بار دوباره کافر شدن نیست و زر نمیگردنه،
گفتم دیگه. تو عیاشی هم یه روایت داریم، تو عیاشی هم بله میفرماد کما لم یؤمنو بهی اول مره، میگد فانهو هین اخذ علیهم المیثاق، باز اینم به عالم زر میزند اول مره را. و صلی الله علی محمد و آله. جزء هفتم تمام شد ولله الحمد. بعد از دو سال جزء هفتم طول کشید تمام شد.